آزمایش هسته‌ای، کنوانسیون منع جنگ افزارهای هسته‌ای، کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیکی همگی در راستای همراهی با نظم بین المللی و تعامل با آن تبیین می شود. با این حال چینی ها در عین همراهی و پذیرش نهادهای بین المللی به دنبال بازنگری در بخشهایی از آن به ویژه در نهادهای مالی بین المللی نیز هستند. به همین دلیل چینی ها در حوزه اقتصادی و مالی در سازماندهی یا تأسیس نهادهای نظیر بریکس و بانک انکشاف آسیایی نقش تعیین کننده ایفا نمودند. در این راستا بری بوزان نظریه پرداز نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای رویکرد چین در قبال جامعه جهانی را در قالب مفهوم تجدید نظر طلب مصلح ارزیابی می کند. خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که شنونده برنامه روزانه هستید. ما از رادیو دری خدمتتان هستیم. در این برنامه تلاش داریم که پژوهش‌هایی که پیرامون مسائل مهم روز انجام میشه، هر هفته بخشی از این پژوهش‌ها را تقدیم حضورتان بکنیم. بحثی را که چند هفته است دنبال می‌کنیم، پیرامون گذار به نظم نوین بین المللی است که دکتر صاحب نورالدین اکبری این پژوهش را انجام داده. اما این هفته چنانچه اعلام کردیم در ابتدای برنامه، بخشی از پژوهش را تقدیم حضورتان میکنیم در رابطه با نظم نوین بین المللی و جایگاه چین. در ادامه بحث خدمتتون بگوییم که چینی ها برای برقراری روابط با ثبات و عاری از تنش با کشورهای مختلف جهان به صراحت اعلام کرده اند که مایل به عضویت در هیچ یک از سازمان‌های نظامی منطقه‌ای نیستند، ولی از حضور در سازمان‌های اقتصادی فراگیر و مؤثر جهانی و منطقه‌ای با اشتیاق استقبال می‌کنند. همچنین چین بارها اعلام داشته که سیاست خارجی این کشور از اهداف توسعه اقتصادی تبعیت می‌کند. در نوامبر 2020 رئیس جمهور چین از برنامه ریزی برای دو برابر کردن توان اقتصاد این کشور تا سال 2035 خبر داد. وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین هم در مارس 2021 اعلام کرد این کشور برای 11 سال متوالی بزرگترین مرکز تولید جهان بوده و حدود 30% از تولید جهان را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر می توان گفت ظهور چین به عنوان یک قدرت جهانی با خیزش این کشور به عنوان یک قدرت فضایی نیز همراه شده است. هدف غایه چین در این خصوص تبدیل شدن به یک قدرت اصلی در عرصه صنایع فضایی همرده امریکا و روسیه است. دستاوردهای چین در برنامه‌های فضایی آن چالش‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی را متوجه امریکا کرده است و پیشرفت‌های چین در این عرصه با هزینه از دست دادن تفوق و رهبری ایالات متحده تمام خواهد شد. چین در تلاش است که نظام بین الملل را به گونه تغییر دهد که متناسب با منافع آن کشور شود. در این راستا چین توسعه قدرت فضایی را یک تحرک ضروری برای قدرت ملی خود می داند. در واقع هدف چین تبدیل شدن به یک قدرت فضایی همسط با ایالات متحده و توسعه صنایع فضایی برابر با آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه است. در حالی که چین اظهار کرده که در یک رقابت فضایی وارد نشده، اما رویکرد این کشور در توسعه صنایع فضایی دارای وجوه نظامی، دیپلماتیک، تجاری و اقتصادی است و در تمام این وجوه در حال رقابت با آمریکا است. در نگاه کلی، عمده راهبردهای ایالات متحده در قبال چین در سالیان اخیر در خلال اسناد امنیت ملی این کشور قابل مشاهده است. چین در سند راهبردی امنیت ملی آمریکا 33 بار، در سند خلاصه راهبرد دفاع ملی آمریکا 6 بار و در سند بازبینی وضعیت هسته‌ای آمریکا 41 بار مخاطب قرار گرفته و از آن با عنوان رقیب و تهدید یاد شده است. اهمیت روزافزون مسئله چین در اسناد امنیت ملی آمریکا از سال 2010 مشاهده می شود، به طوری که این حساسیت در دوران ترامپ به اوج خود رسید و ترامپ در سند استراتژی امنیت ملی 2017 رویکردی تهاجمی در مقابل چین اتخاذ کرد. جو بایدن نیز برغم داشتن اختلاف نظرهایی با دولت قبلی یعنی دولت ترامپ، همچنان معتقد به مهار چین است. ایالات متحده ظهور چین به عنوان یک قدرت جهانی را تهدید قلمداد می کند، زیرا به ادعای آمریکا چین کشوری غیر دموکراتیک است که نسخه لیبرالی توسعه اقتصادی را رد می کند. همچنین از نظر واشنگتن چین یکی از قدرت‌های نوظهور است که قدرت‌های سنتی و نهادهای لیبرالی را مجبور کرده است تا آن چیزی را که مد نظر این کشور است را در ملاحظات خود بگنجانند. آغاز فرایند قدرت اقتصادی چین و توسعه نفوذ سیاسی آن در نظام بین الملل متغیر مهمی در دوران پسا جنگ سرد به شمار می آید. این موضوع بر بازتوزیع قدرت در جهان، جایگاه سایر بازیگران نظام بین الملل و نهایتاً گذار به نظم نوین جهانی تأثیر گذاشته است. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز که شنونده برنامه روزانه هستید از رادیو دری. امیدوار هستم که تا این لحظه برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، برنامه روزانه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. چین، سیاست‌های ایالات متحده و اروپا که ارزش‌های ادعایی مانند آزادی فردی، دموکراسی و حقوق بشر را تبلیغ و ترویج می‌کنند را با چالش جدی روبرو کرده است. دکتر صاحب نورالدین اکبری در پژوهش خود نوشته مقام‌های چین مرتباً از اقدام‌ها و عملیات‌های نظامی آمریکا و متحدانش که بدون حمایت و پشتیبانی سازمان ملل انجام می‌شود انتقاد می‌کنند. بر این اساس چین به تجدید نظر گام به گام در جنبه‌های مختلف نظم کنونی تاکید دارد. به این منظور رهبری چین آشکارا از تقویت نقش این کشور در نظم بین الملل و اکثر کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان به قمت تضعیف نقش ایالات متحده و شرکای آن حمایت می کند. کسانی که در پکن از موازنه قدرت با ایالات متحده خصوصا در داخل آسیا حمایت می کنند به اقلیتی منزوی بدل شدند. امروز شاهد یک اجماع نظر فزاینده در پکن هستیم که چین با هدف دستیابی به چند جانبه گرایی در راستای تضعیف قدرت هژمون ایالات متحده تلاش می کند. چین در حال حاضر سیاستهایی را اجرا کرده است که ظرف 10 سال آینده احتمالاً به تغییرات چشمگیر در نظام بین الملل منتهی می شود. از جمله اقدامات چین می توان به وفاداری چین به تبعیت از هنجارهای بین المللی اشاره کرد. چین مشغول ترویج مجموعی از ارزش‌ها، اصول و هنجارهاست که به نظرش مناسب نیازهای یک نظم بین الملل با توازن بیشتر قدرت بین غرب و غیر غرب در نظام جدید بین الملل است. چین همچنین مشغول ایجاد قدرت سخت نظامی و اقتصادی و قدرت نرم ایدئولوژیک و فرهنگی است تا اعتبار خود را به عنوان یک رهبر بین المللی افزایش دهد. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان بوده و دومین ارتش بزرگ جهان را هم در اختیار دارد. پکن وعده داده که صدها میلیارد دلار در ابتکار یک کمربند و یک جاده و بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا هزینه خواهد کرد که هر دو تمهیداتی بزرگ و چشمگیر هستند و برای ارتقای ارتباطات و گسترش بازارها در سراسر قاره اوراسیا و آفریقا طراحی شدند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته روزانه. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همیتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا. حق نگه دارتن.
شنونده های عزیز و محترم، بعد از ظهر جمعه شما بخیر باشه انشاءالله. همانطور که در فواصل برنامه هم خدمتتان عرض کردیم و در جریان هم هستید، امروز در جمهوری اسلامی ایران انتخابات سراسری مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار است و مردم هم گروه گروه پای صندوق‌های رأی میرن تا آراء خودشان به صندوق‌ها بیاندازن. ما هم آرزوی موفقیت و پیروزی میکنیم برای این مردم آگاه و فهیم و امیدوار هستیم که شرایط برگزاری انتخابات و مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان در افغانستان هم فراهم شود. در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه کاوش باشید.
علم سلطان، علم قدرت، من وجدهو ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش نامه خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز سلام بر شما، امیدواریم که هر جا هستید سالم و صحتمند باشید. خوشحالیم که با برنامه کاوش در این روز جمعه در خدمت شما هستیم و با هم نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. 15 دقیقه مهمان شما. دانشمندان با دستکاری ژنتیکی کچلوها چپس غیر سرطانزا تولید کردند. دانشمندان به یک دستاورد جدید رسیدند که بسیاری از ما احتمالاً آن را یک خدمت بزرگ و تغذیه مردم می دانیم. آنها کچالوها را به گونه ای تغییر دادند که پس از ذخیره سرد ماده سرطانزای آکریل آمید تولید نکند. این دستکاری ژنتیکی می تواند باعث از بین رفتن ریسک سرطان چیپس و کچالوهای سرخ شده تیره در مقیاسی بزرگ شود. جیمینگ جیانگ و دیوید دوشس از دانشگاه ایالتی میشیگان میگویند این کشف میتواند پیشرفت‌های امیدوارکننده در سلامت تغذیه و کیفیت غذاها داشته باشد. این کچالوها میتوانند تمام بستهای چیپس در دنیا را تحت تاثیر قرار دهند و علی‌رغم فراوری آنها را به میان وعده‌ای سالم تبدیل کنند. صنعت کچالو تنها در آمریکا سالانه 240 میلیون دلار درآمد دارد و در هیچ زمانی از سال تقاضا برای این محصول در غذاها و شکل‌های مختلف کاهش نمی‌یابد. به همین دلیل بخشی از کچالوهای کشت شده برای پاسخگویی به تقاضا همواره به صورت سرد ذخیره می‌شود. اما به علت عملکردهای زیستی متداول در سبزیجات ریشه‌ای، ذخیره در دمای پایین یک مکانیسم را در آنها فعال می‌کند که نشاسته را به قند تبدیل می‌کند. کچالوهایی که دچار شیرین شدن ناشی از سرما شدند، هنگام پخت و پز تیره می شوند. متاسفانه کچالوهای ترد و تیره یک زنگ خطر هستند. تیرگی علامت سطح بالای آکریل آمید است. این ماده به علت خواص سرطانزای خود با افزایش ریسک سرطان در افراد ارتباط دارد. جیانگ و دوشس به قلب این مشکل زدند. آنها ژن را کشف کردند که با کاهش دما کلید تولید قند را روشن می کند. این یعنی سیبزمینی‌هایی را که ژن آنزیم تولید قند در آنها خاموش شده است می توان با خیال راحت در سردخانه انبار کرد. این کچلوها را می توان بدون نیاز به جلوگیری از تجمع آکریل آمید پخت. با این ترتیب تولید کنندگان می توانند در زمان و هزینه خود صرفه‌جویی کنند. هزینه هنگفت تشخیص دیر هنگام سرطان پوست در دوران کرونا بیماران زیادی جان باختند. بر اساس یک مطالعه جدید، تأخیر در تشخیص و درمان سرطان پوست و دلیل محدودیت‌های دوران قرنطینه کرونا، هزینه‌های مالی و جانی زیادی در پی داشته است. طبق برآوردهای این پژوهش، در دوران کرونا تشخیص دیر هنگام سرطان‌های پوست مثل ملانوما احتمالاً منجر به مرگ هزاران نفر و هزینه بالغ بر 7.1 میلیارد یورو در کشورهای اروپایی شده است. محققان در مقاله منتشر شده خود برخی از عواقب قرنطینه و اقدامات فاصله گذاری اجتماعی را که در سالهای 2020 و 2021 برای جلوگیری از گسترش کرونا اجرا شد بررسی کردند. یکی از پیامدهای قرنطینه تأخیر در تشخیص ملانوما، یکی از شایع‌ترین انواع سرطان پوست بوده است. این سرطان در صورت تشخیص دیر هنگام می تواند با سایر قسمت‌های بدن سرایت کند و منجر به مرگ بیمار شود. محققان در پژوهش خود بیش از 50,000 بیمار مبتلا به ملانوما در کشورهای سوئیس، ایتالیا، مجارستان، بریتانیا و بلژیم را بررسی کردند. همچنین برای تحلیل هزینه‌های این سرطان داده‌های 31 کشور اروپایی ارزیابی شده است. زمانی که قرنطینه به عنوان یک اقدام بسیار ضروری برای جلوگیری از گسترش کرونا انجام شد، عواقب ناخواسته گسترده‌ای داشت. محققان می‌گویند قرنطینه باعث شد که بسیاری از غربالگری‌های سرطان لغو شوند و درمان‌های پزشکی به تعویق بیفتند. از آنجایی که بسیاری از افراد وقت تشخیص یا درمان سرطان پوست را از دست دادند، سرطان آنها به مرحله بعدی پیشرفت کرد که منجر به مراقبت‌های گران‌تر و کاهش شانس موفقیت در درمان شد. ملانوما پنجمین سرطان است که در مردان و زنان اروپایی تشخیص داده شده. در سال 2020 بیش از 100,000 مورد جدید ابتلا به ملانوم در اتحادیه اروپا تشخیص داده شد که بیش از 16,000 از افراد مبتلا جان خود را از دست دادند. در حالی که قرنطینه باعث کاهش تلفات کرونا شد و جان بسیار را نجات داد، اما محققان این پژوهش میگویند که نباید از پیامدهای سهمگین چنین قرنطینه‌ای چشم پوشید. آنها پیشنهاد میدن که اگر بیماری همگیر دیگری ایجاد شد، باید اولویت‌های مختلف مراقبت‌های بهداشتی را متعادل کرد. برای اولین بار در جهان، تومور مغزی بیمار 13 ساله به طور کامل درمان شد. هنگامی که لوکاس در سن 6 سالگی به نوع نادری از تومور مغزی مبتلا شد، تقریباً شکی در آن نبود که این سرطان او را از پا در می آورد. اما حالا او 13 سال سن دارد و توانسته است اولین فردی باشد که این بیمار را شکست می دهد. پزشکان هنوز دقیقاً نمی دانند چه عاملی باعث شده است که این تومور به طور کامل در مغز لوکاس ناپدید شود، اما احتمالاً مسائل ژنتیکی در این امر نقش داشتند. برغم پیشرفت‌هایی که در مدیریت سرطان کودکان صورت گرفته است، سالانه حدود 50 تا 100 کودک و نوجوان در فرانسه به تومورهای سرطانی مبتلا می‌شوند. با اینکه نرخ بقای 5 ساله برای کودکان سرطانی در حال حاضر به 85% رسیده است، اما برخی از انواع تومورها مانند گلیومای ساقه مغز همچنان به سختی درمان می‌شوند. لوکاس نیز به این تومور مبتلا بود که توانست بر این سرطان غلبه کند. پیشرفت این سرطان بسیار سریع است و معمولاً در عرض 9 تا 12 ماه پس از تشخیص بیمار را می‌کشد. با این حال موارد نادری مثل لوکاس نیز یافت می‌شود. ژاک گریل، پزشک معالج لوکاس، گفت که لوکاس در زمان تشخیص هیچ نشانه‌ای از بهبودی نداشت. در آن زمان خانواده لوکاس برای درمان به فرانسه آمدند تا کودک خود را در برنامه درمانی آزمایشی ثبت نام کنند. در این برنامه از داروهای آزمایشی مختلف استفاده می شود و لوکاس از همان ابتدا به خوبی و برخی داروها پاسخ داد و مدتی بعد نیز در اسکنهای مغزی اثری از تومور مشاهده نشد. دکتر گریل احتمال می دهد که ویژگی های ژنتیکی تومور لوکاس نسبت به دیگر کودکان فرق داشته است. محققان حالا می خواهند این ویژگی های ژنتیکی را بررسی کنند تا دریابند که دقیقاً چه چیزی باعث درمان لوکاس شده است. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستین و لطفاً با این شماره ها با ما در ارتباط باشید. 3826 شماره پیامگیر ما در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. همچنین در فضای مجازی فیسبوک و اینستاگرام هم با ما باشید. @ رادیو دری مشهد.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید. مطالعه جدید: ویروس تبخال می تواند ریسک ابتلا به زوال عقل را دو برابر کند. نتایج مطالعه جدید میگوید ابتلا به ویروس تبخال یا زخم سرد احتمالاً ریسک توسعه زوال عقل را دو برابر میکند. دانشمندان پیش از این نیز گمان میبردند که ارتباطی بین این دو بیماری وجود داشته باشد و حالا شواهد جدیدی برای این فرضیه یافتند. همچنان مشخص نیست که داروهای ضد تبخال میتوانند این ریسک را کاهش دهند یا نه. اگر چنین باشد، راه برای توسعه واکسن‌های جدید باز خواهد بود. ویروس هرپس سیمپلکس یک ویروس شایع است که ابتلا به آن مادام العمر است، یعنی میتوان علائم آن را از بین برد اما نمیتوان به طور کامل درمانش کرد. طبق تخمین‌ها حدود 67% افراد زیر 50 سال در دنیا به ویروس هرپس سیمپلکس نوع 1 علت تبخال دهان مبتلا هستند. همچنین 13% این گروه های جمعیتی ویروس هرپس سیمپلکس نوع 2 دارند که علت اصلی تبخال تناسلی است. زوال عقل نیز یک بیماری شایع است که روز به روز موارد آن در دنیا گسترش می‌یابد. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 حدود 78 میلیون نفر در دنیا به این بیماری مبتلا شوند. بیماری آلزایمر شایع‌ترین نوع زوال عقل است که همچنان علت مشخصی ندارد. شواهد روزافزونی نیز نشان می‌دهد که ابتلا به تبخال در توسعه آلزایمر یا زوال عقل نقش دارد. مطالعه‌ای در چین نشان می‌دهد که با آلودگی هوا میزان خودکشی افزایش می‌یابد. یک مطالعه جدید شامل داده‌های حدود 1400 ایستگاه پایش کیفیت هوا در سراسر چین نشان می‌دهد که با کاهش کیفیت هوا نرخ خودکشی افزایش می‌یابد. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد که چگونه یک برنامه سراسری تحت رهبری دولت برای کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از ده‌ها هزار خودکشی آن هم تنها در چند سال کمک کرد. چین برخی از آلوده‌ترین شهرهای جهان را دارد. کلان شهرهای آن پوشیده از دود غلیظی است که بر میلیون‌ها شهرنشین سنگینی می‌کند. حدود 16% از خودکشی‌های سراسر جهان هم در چین اتفاق می‌افتد. البته آمار این کشور در سال‌های اخیر با میزان قابل توجهی کاهش یافته است. چند دلیل وجود دارد که ممکن است عامل کاهش آن باشد، از افزایش درآمد گرفته تا تغییرات فرهنگی. اما مطالعه جدید تیمی از اقتصاددانان که داده‌های کیفیت هوا و گزارش‌های مرگ و میر ناشی از خودکشی را ترکیب کردند، با وضوح بیشتری نسبت به قبل نشان می‌دهد که تنفس هوای بد و میزان خودکشی چقدر با هم مرتبط هستند. در سال 2013 چین با وظیفه‌ای دشوار برای کنترل آلودگی هوا روبرو بود. بنابراین برنامه اقدام پیشگیری و کنترل آلودگی هوای خود را معرفی کرد که منابع صنعتی آلودگی را محدود می کرد و انتشار گازهای گلخانه وسیله نقلیه را تنظیم می کرد. چین همچنین استفاده از زغال سنگ به جای گاز طبیعی و انرژی خورشیدی و بادی را تشویق کرد که منجر به بهبود قابل توجهی در کیفیت هوا شد. همزمان با آن میزان خودکشی در سراسر کشور به شدت کاهش یافت. این مطالعه ممکن است محدود به چین باشد و فقط ارتباط بین مه دود و میزان خودکشی را نشان دهد، اما همه ما باید به یافتایان توجه کنیم، زیرا دیگر تقریبا در هیچ کجای زمین سطح ایمن آلودگی هوا وجود ندارد. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز در برنامه امروز کاوش. موفق باشید تا سلام دیگر. خداوندیا رو نگه دارتون.
خب شنونده های محترم، در این لحظه از شما دعوت میکنم که برنامه عصرانه را بشنوید.
عشق آمد، دفتر این زندگی را باز کن، زیستن را با سلام تازه آغاز کن.
روشن و شفاف باش و بی تخلف همچو روز، با نوای مهربانی عاشقی را ساز کن.
با یک جمعه دیگه با هوای همدلی سلام.
سلام به شما شنوندگان عزیز، عصرتان بخیر.
خوش هستیم که همسفر مهربانی تان هستیم و چه حس خوبی داره با شما بودن.
بله، لذت بخش است با کسانی باشیم که دوستشان داریم.
تشکر از همراهیتان با برنامه هفتگی عصرانه.
و اما موضوع این برنامه خانواده و تلویزیون.
شما هم نظرات خود در این باره برای ما ارسال کنید
از طریق این شماره ها:
0-794-71-71-44 در افغانستان
و 3800-226 در ایران.
خانم سنیان
بفرمایین.
بعضی صاحب نظران میگن تلویزیون عضو از خانواده است، بعضی دیگه میگن تلویزیون خود به خانواده تحمیل کرده.
تلویزیون آقای موحد چه خود تحمیل کرده باشه چه خودی باشه،
خب
برنامه کودک وقتی شروع شوه مگه میتونی از دست اشتکا و اولادا چینل یا همو شبکه را تبدیل کنی، مثلا خبرها را گوش کنی؟
واقعا نمیتون از اطفالا که میتونیم یک تشر بزنیم و از پای تلویزیون بخزانمشان.
خب
اما بعضی ها را کی از پای سریال ها میتونه بخزانه؟ کاش که بعضی از اون سریال ها باز تکراری نباشن.
بله، با ما خانم ها خود کترا نگفتین دیگه.
نه امروز بسیاری ها یک قسم اسیر برنامه های تلویزیونی هستن.
بله، البته از وقتی فضای مجازی آمده دیگه تلویزیون هم کمتر میبینن.
گلبرگ.
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، عصر جمعه شما و خیر و نیکی. تلویزیون یکی از اثرگذارترین رسانه هاست و خانواده ها شدیداً تحت تأثیرش قرار دارند. کتابی که امروز معرفی می کنیم در این زمینه است.
تصاویری که از طریق چشم دریافت می شود نحوه اندیشیدن را تغییر می دهد. به فرموده امیر مؤمنان علی علیه السلام، چشم جاسوس دل است و پیام رسان عقل. عقل ابزار اندیشه است و اندیشه مقدمه تصمیم و تصمیم مقدمه عمل و عمل و اندیشه شخصیت انسان را می سازد. اگر انسان تصاویری را که پیام رسان عقل است مدیریت نکند، رفته رفته نحوه اندیشیدن او همسو با تصاویری می شود که می بیند. پس آنچه از دریچه چشم وارد می شود ممکن است نحوه تصمیم گیری و شخصیت آدمی را تعیین کند. اگر اختیار دل را به دست چشم بدهید، او را به همان سوی میبرد که میخواهد. به عبارت دیگر، هر آنچه از طریق چشم وارد دل میشود، در آن ثبت میشود تا اینکه دل به مصحف چشم یا کتاب چشم تبدیل میشود. وقتی اختیار دل به چشم داده شود، دل به همان جای میرود که چشم میخواهد. فرض کنید، کودکی مدام از والدینش درخواست لباس نو می کند، اما علتش را نمی فهمید. از سوی دیگر کودک مدام کارتون ها و سریال هایی می بیند که بازیگران قشر متوسط آن هم همگی همیشه لباس نو و پرزرق و برق دارند. این از طریق دیدن در دل کودک می نشیند و تصور می کند این خواسته ای عادی است که همیشه لباس نو داشته باشد.
دوستان عزیز، آنچه شنیدین بخش هایی از کتاب من دیگر ما بود. این کتاب که جلد پنجمش با عنوان خواب سراب نشان و بیداری خواب نشان و نقش تلویزیون در تربیت کودکان می پردازد، نوشته محسن عباسی ولدی است که انتشارات آیین فطرت آن را منتشر کرده است. کتاب من دیگر ما در چند جلد تلاش می کند با تکیه بر مبانی دینی، مهارت‌های تربیت فرزند در دنیای امروز را با قلمی ساده و روان به پدران و مادران آموزش دهد. این اثر تا کنون چندین بار تجدید چاپ شده است. امیدواریم که بتوانید این کتاب را تهیه کنید و بخوانید.
خوشحالیم که این هفته هم توفیق داریم در خدمت شما دوستان عزیز خود باشیم با برنامه عصرانه و موضوع خانواده و تلویزیون.
میگم خانم سنیان،
بفرمایید.
هیچ کس منکر تأثیرات تلویزیون نیست.
بله، هیچ کس هم نمیتونه بگه که تلویزیون دمهش تأثیر نمانده.
بله، تلویزیون یک قسم خانواده ها را در ساعت خاصی یک جا جمع میکنه و اعضای خانواده میتونن جمع شون و مثلا سریال مورد علاقه خود را سیل کنن و یا فوتبال نگاه کنن.
بله،
دیدن گروهی یک برنامه و بعد بحث درباره آن میتونه تأثیرات او برنامه را بیشتر کنه.
درست است. جمع شدن خانواده در کنار هم میتونه یک امتیاز مثبت محسوب شود.
اجازه بدین ایره هم بگوییم که اعضای یک خانواده ضمن این که با هم میتونن تعامل داشته باشن، با تلویزیون هم میتونن تعامل داشته باشن. اونا میتونن برای گذراندن اوقات فراغت، سرگرمی، یافتن موضوع برای گفتگو، فرار از مشکلات و آگاهی از اخبار و اطلاعات تلویزیون سیل کنن؟
بله، حالا آقای موحد، گپ شما ایست که تلویزیون میتونه یک همدم خیلی خوبی بر آدمی باشه؟
خیلی وقتها میتونه تنهایی و اوقات فراغت آدم را پر کنه، البته اگه به اندازه باشه و زیاده روی نشوه. خانم حسینیان،
بفرمایید.
میگم چطور است فعلا گپ درباره خانواده و تلویزیون یک گوشگاه که بانیم؟
خب،
و سری بزنیم به مسلابات و داستان یکی دیگر از ضرب المثل های فارسی رو بشنویم.
بله، من موافق هستم. پس به اتفاق شرمنده های عزیز ما میریم به مسلابات.
مثل آباد. آوردند که آدم خسیسی بود که هیچ فکر و ذکری جز حساب و کتاب مال و دارایش نداشت. او آنقدر شب و روز مشغول شمردن سود و زیانش بود که متوجه دوروبرش نمی شد. بارها دوستان و نزدیکانش از کنارش گذر می کردند و به او سلام می کردند، اما ذهن او به قدری گرفتار حساب و کتابهایش بود که اصلاً سلام اطرافیانش را نمی شنید و آنها را نمی دید. یک روز که این آدم خسیس به طرف خانهش می رفت و مثل همیشه باز هم حواسش به محاسبه دارایی‌هایش بود، متوجه چاهی که سر راهش کنده شده بود نشد و در چاه افتاد. خوشبختانه چاه عمق زیادی نداشت. آدم خسیس وقتی خودش را داخل چاه دید، داد و هوارش بلند شد و از رهگذران کمک خواست تا نجاتش بدهند و او را از چاه بیرون بیاورند، اما رهگذران به جای این که به او کمک کنند متلک بارش می کردند. یکی می گفت:
نکنه در چاه گنج بوده که سر از چاه در آورده ای.
یکی دیگر می گفت:
دست و پایت هم بشکند مهم نیست، مواظب باش کیسه پولت پاره نشود.
مرد خسیس این حرفها را می شنید اما بروی خودش نمی آورد. او منتظر بود تا طعنه و کنایه و متلک های اطرافیان تمام شود و دست از سرش بردارند. همانطور که مردم سر به سرش می گذاشتند، یکی گفت:
حالا وقت این حرفا نیست، باید این بیچاره را از چاه بیرون آورد.
بقیه هم دلشان به حال مرد خسیس سوخت و تصمیم گرفتند نجاتش بدهند. یکی گفت:
میگویم بهتر از تناب بیاوریم و سر آن را داخل چاه بیاندازیم تا او دور کمرش ببندد، بعد دو سه نفری او را از چاه بیرون بکشیم. چطور است؟
یکی دیگر گفت:
دو سه نفر لازم نیست، او انسان خسیسیست، انقدر کم خرج کرده و چیزی نخورده که پوست و استخوانی بیش نیست، مثل پر کاه سبک است، یک نفر هم میتواند او را از چاه بیرون بکشد.
یکی هم گفت:
چاه عمق زیادی ندارد، اگر دست ما را هم دراز کنیم میتوانیم او را از چاه بیرون بیاوریم، باور کنید.
دیگران این حرف را پسندیدند. قوی ترین مردی که همان دوروبر بود به سر چاه آمد، کنار چاه دراز کشید و دستش را داخل چاه دراز کرد و با صدای بلند گفت:
دستت را بده و من تا بیرونت بیاورم.
همه منتظر بودند که آدم خسیس دستش را دراز کند و به دست مرد قوی هیکل بشستد و از چاه بیرون بیاید، اما این اتفاق نیفتاد و او دستش را دراز نکرد. مرد قوی هیکل این بار با صدای بلندتر گفت:
گفتم دستت را بده به دستم.
ولی باز هم اتفاقی نیفتاد. یک نفر که مرد خسیس را بهتر از همه می شناخت گفت:
مگر نمی دانید که او آدم خیلی خسیسی است؟ او دستی بده ندارد. به او نگویید که دستت را بده. دست او فقط برای گرفتن آمادگی دارد. ندادن.
این بار مرد قوی هیکل فریاد زد و گفت:
دست مرا بگیر تا بیرونت بیاورم.
مرد خسیس بلافاصله دست مرد قوی هیکل را گرفت و با کمک او از چاه بیرون آمد. از آن به بعد درباره آدمی که خیلی خسیس باشد تا آنجا که حتی خیرش به خودش هم نرسد این مثل را به کار می‌برند و می‌گویند دست بده ندارد.
دوستان عزیز، همچنان از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه عصرانه و موضوع خانواده و تلویزیون در خدمت شما هستیم. خوشحال میشیم تا پایان برنامه همراه ما باشیم.
راستی خانم سنیان،
بفرمایید. بله،
تلویزیون اعضای خانواده را نزدیک میسازه یا فاصله ها را بیشتر کرده؟
من در یک جای خواندم آقای موحد که تلویزیون گفتگوی چهره به چهره و نگاه به نگاه را از اعضای خانواده میگیره و یک جمع خانواده به خاطر یک فیلم و هیجان هایی که داره شاید یک ساعت، یک ساعت و نیم با هم گپ نزنن. خب و این باعث میشه که پیوند عاطفی در خانواده یک کمکی کم رنگ شود.
رقمی کارشناس ها گپ میزنی؟
حالا من کارشناس نیستم آقای موحد. بارم که ادامه گپ خدا بگویم بر دوستای عزیز و شما که وقتی اعضای خانواده یک فیلم مثلا احساسی میبینن، پیوند عاطفی و احساسی با قهرمان های همون فیلم برقرار میکنن و این میتونه شخص را از گفتگو با اعضای خانوادهش دور کنن.
منظورتان نیست که تلویزیون جای گفتگوهای صمیمی اعضای خانواده با یکدیگر میگیره؟
دقیقاً آفرین. و این مسئله باعث میشه که پس از مدتی شخص بین خود و اعضای خانواده فاصله احساس کنه و همین فاصله ها بیشتر شو و بیشتر احساس تنهایی کند.
آها، کاملا درست است. حالا ما هم به مشکل خود پی بردم.
خشم اون فیلم زیاد سعی میکنه.
آها دیگه.
تو مرا یاره هنگام خطر با تو مینگرم ده چشمای تو دنیای دیگر با تو نقلای تو ده گوشی دل آهنگ زفر با تو تا بیده برخ سارت اینگار سهر با تو شو موشکی میخندی خرمون شکر با تو شو موشکی میخندی خرمون شکر با تو خرمون شکر با تو گفت شاد شش دل بجوی مانند به یک طرح بهشت دل بجوی یک بار بخشی گفت شاد شش دل بجوی مانند با یک دره بهش دل بجوی یاد دلکم بخیر با خود بردی چشمای مد جای خیش کش دل بجوی آواز تو پیچیده دکو کمر پاتو یاد تو مرا یاره هنگام خطر پاتو منگرم ده چشمای تو دنیای دیگر پاتو نقلای تو ده گوشی دل آهنگ زفر پاتو تا بیده بر افساره این دار سهر پاتو شو موشکی میخندی خرمان شکر پاتو شو موشکی میخندی خرمان شکر پاتو خرمان شکر پاتو بخهر میگردانی پیشتر ز قیامت مرم میترسانی چشمای تگهی بخهر میگردانی پیشتر ز قیامت مرم میترسانی گاهی که تبسم بلبد میشینه گویا که بهار میکنی مهمانی آی تاج بل سر پا تو هم رنگ قمر پا تو تاج بل سر پا تو هم رنگ قمر پا تو ششت دانه در پا تو با دیده ی تر پا تو ششت دانه در پا تو با دیده ی تر پا تو دادم را در پا تو کی داره خبر پا تو کی داره خبر پا تو ذکر لب عاشق شو در شام و سحر پا تو
خب دوستای عزیز، بخش بعدی برنامه را خانم فرشته خالقی تقدیمتان میکنن. مطمئن هستیم از شنیدن این بخش لذت میبرین.
آشخانه. دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر. امیدواریم هر کجایی که هستین سلامت و موفق باشین. امروز با آموزش یک مرغ بسیار خوشمزه در خدمتتان هستیم که داخل داش یا داخل فر درست میشه و عزیزانی که داش یا فر ندارن میتونن حتی داخل دیگ یا ماهیتابه ای را درست بکنن. فوق‌العاده خوشمزه و تقریبا میشه گفت رژیمی است. خب مواد لازمه لطفاً یادداشت بکنین. مرغ یک عدد به تیکه های دلبخا تقسیمش بکنن. پیاز دو عدد لازم داریم که خلالی باید شوه. سیر 5 الی 6 حبه تکانده شوه. تخم گشنیز تکانده شده یک قاشق غذاخوری. مرچ سیاه یک قاشق چای خوری. سس مایونز یک قاشق غذاخوری. ماست یا ماست چکیده یا چکه دو قاشق غذاخوری. برگ بو یک عدد. پودر پاپریکا یا پودر مرچ دلمه سرخ یک قاشق غذاخوری. زعفران آب شده اگر دوست دارین یا در دسترستان در منزل موجود بود میتونین یک قاشق غذاخوری آب شده استفاده بکنین. پودر کاری یک قاشق چایخوری. نمک به مقدار لازم. مرچ دلمه یک عدد. بادنجان رومی دو عدد ورقه شده و مرچ دلمه را میتونین به صورت خلالی یا نگینی شما ریزه بکنین و یکی دو قاشق غذاخوری هم روغن مایع یا از روغن زیتون یا کنجد میتونین استفاده کنین. طرز تهیه: تمام مواد را که ما یادآوری کردیم که به چی صورت باید باشه، همه مواد به مرغ میزنین و مرغ و مواد اقدر با هم میزنین که مواد کاملا به تن مرغ بخوابد. البته یادآوری میکنم که قبل از اینکه مرغا را اخته کنین باید مرغا را چند تا برش در رویش ایجاد بکنین که هم باعث زود پخته شدنش میشه و همی که مواد خوب به خورد مرغایتان میره، یعنی خوب اخته میشه. میتونین بعد از اینکه مرغا را برش های در روش انجام دادین با تمام ادویجات و موادی که ما یادآوری کردیم خوب مخلوط بکنین، هم بزنین و با مدت کمترین زمانش یک ساعت و زیادترین زمانش تا حتی یک شبانه روز میتونین این مرغ اخته کنین یا استراحت بتین و بخوابانین که مواد خوب به تنش جذب شوه. بعد از او زمانی که میخواین را آماده بکنین دو ساعت قبل، یعنی در نظر بگیرین زمان پختشه، یعنی 15 دقیقه پیش از اینکه مرغتان را داش یا در فر یا داخل دیگ یا مایتابه مندازین قبلنش روشن بکنین که حتما داغ شوه. زمانی که داغ شد شما میتونین از ورق آلومینیومی یا فویل استفاده بکنین برای تابیتان که هم نسوزه و هم ای که خوب بخار کنه و خوب پخته شوه. یک ورق فویل در روی تابتان قرار بتین، پوش بکننش با فویل و مواد را که یادآوری کردیم میتونین دهش اضافه بکنین، بندازین، بیچینین و حتی میتونین از سیب زمینی یا کچالوی ورقه شده هم که با همین مواد اخته میشه استفاده بکنین، داخلش بانین. حتی از قارچ و سمارقای بسیار ریز هم میتونین در کنارش برای دورچینش استفاده بکنین و داخل همین مواد بغلتانین و بخوابانینش. بعد از این مواد داخل پتنوس داش روی ورق آلومینیوم میپیچانین و چند برش از بادنجان رومی و خلال مرچ دلمه را که گفتیم میتونین در روش قرار بتین و حتی از مرچ تندم میتونین استفاده بکنین، خلالی کنین، روش بندازین و دو مرتبه روی موادتان حتما فویل بپوشانین که ای باعث میشه بخار کنه و مرغتان مغز پخت شود چون مرغتان کاملا خام است. بعد از اینکه کار انجام دادین فویل دور برش ببندین و هیچ هواکش از دورای فویل نباشه، فقط دو سه تا سوراخ بسیار ریز با خلال دندان یا ای که با پنجه میتونین یکی دو سوراخ ایجاد بکنین که مثل دیگه بخار یا زود پس هوایش کمی خارج شود یا هواکش دهش قرار بتین. بعد از او با حرارت ملایم در داخل داش بانین که آهسته آهسته پخته شود. مواد که شما وقتی در داخل داش قرار میتین آب مندازه و تا زمانی که آبش خشک نشده شما نمیتونین از استفاده کنین، با همو آب باید پخته شود و میتونین بعد از اینکه پخته شد فویل روش بردارین و روش گریل کنین و سرخ کنین. میتونین باز مرغایتان پشت رو کنین، اگه او طرفش هم میخواستین گریل کنین گریلش بکنین و بعد از او میتونین نوش جان کنین با سبزی های مخصوص فصل، با نارنج، با لیمو یا هر چیزی که شما خودتان در نظر دارین و مثل انواع سوس ها میتونین برش استفاده بکنین.
از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه اسرانم مهمان خانه های شما دوستای عزیز هستیم.
با موضوع البته اینم بگین، تلویزیون و خانواده.
خانم سنیان،
بله،
ما و کودکان ما یاد میگیریم یا از همدیگه یا از مکتب و دانشگاه و یا از اجتماع و مردم.
بله، شک ندارم که لفظ قلم گپ زدن از کارشناسای تلویزیون یاد گرفتین.
چرا یاد نگیریم؟ تلویزیون یک رسانه و یک وسیله آموزشی هم هست. از وقت تلویزیون آمده با معلم‌های مکتب و دانشگاه همکار شده، با پدر و مادرها همکار شده و به طور مستقیم و غیر مستقیم مسائل زندگی را به فرزندان ما یاد می‌ده. همونطور هست یا نه؟
بله، دقیقاً. تیزهوشی فرزندان، اولادا و ای که می‌بینیم بعضی از جملات زیبا را میگن که ما خوش ما میاید، اثر اینمی تلویزیون هست. اما یک چیز فراموش نکنیم.
چی را فراموش نکنیم؟
ای که بعضی از پدر و مادرها به خاطر مشغله ها و گرفتاری ها وظایف خود به گردن تلویزیون و یا بعضی از رسانه های دیگه انداختن.
ایر کاملا درست گفتین خانم سنیان، با شما موافق هستم.
تشکر.
هرچند همه پدرها و مادرها اینطور نیستن،
خب
بعضی هایشان او هم به خاطر شرایطشان وظیفه خود خوب انجام دادن نمیتونن و یا برای ای که فرزندانشان شوخی نکنن اونا را با فیلم های تلویزیون سرگرم میسازن، اما بعضی ها نگران هستن.
کدام بعضی ها؟
یعنی ما؟
آها، من فکر منظورتان کارشناسای آموزشی هستن.
هم کارشناسان آموزشی و هم بعضی از پدر و مادرها خانم سنیان.
بله بله.
اونا نگران بسیاری از رفتارهایی هستن که کودکان از الگوها و قهرمانان فیلم ها میگیرن، به خصوص از کارتون های خارجی.
بله، باید هم نگران باشن آقای موحد.
بله،
به خصوص که تلویزیون انتقال دهنده فرهنگ هاست و میتونه تاثیرات فرهنگی بگذاره روی فرزندان، کودکان یک خانواده.
بله،
ای که بعضی از رفتارها را کودکان ما تقلید میکنن و یا تحت تاثیر شخصیت های مثلا کارتونی قرار گرفته و یا رفتارهای اونا را در بازی هایشان بازسازی میکنن، میتونه نگران کننده اون باشه.
بله بله، کاملا درست است.
ای بابا، چرا این تلویزیون کن است؟ اینال سریال شروع میشه.
همو سریال 2000 قسمتی؟
خب خیلی خوبش است مرد، قسمت 906 میشه از امروز.
به جای حساسش رسیده بله.
راستی یادم رفت، در دقیقه دیگه چینل 260 هم یک برنامه زنده خوبش داره.
واقعا؟
گوش کنین، ولی حال اخبار شروع میشه، بعد خبرها رو گوش بدیم.
قرار جان، از خیرتان شما برین به اتاق خودتان، با همو تلویزیون قدیمی اخبار سیل کنین.
دختر ما راست میگه، فقط دخترم خودتان برو در اتاقکت کده تبلتت سریال سیکو جان مادر.
چی؟
آه دیگه، من میخوایم برنامه زنده رو ببینم. آخه هنرمند مورد علاقه ایم، به صورت زنده اونجا برنامه اجرا میکنه، از دست نباید بتومش.
هی بابا، تا میاییم داری هم جمع شویم، تلویزیون سعی کردنتون شروع میشه.
بسیار خوب، من میرو.
راستی دیروز تلویزیون یک کوچ خیلی مقبول تبلیغ میکرد. اوف اوف اوف، نبودی که ببینی چقدر خوبش است. چقدر؟
ولی ما سه ماه نشده که همی کوچ ما را تبدیل کردیم.
اوه، حالا ما از همی خوار تو چی کم دارم که وقت سفارش داده از او کوچ؟ ها؟ خوار خودم که وقت خریده دیگه، خوار تو هم که سفارش داده، من چی گناه کردم؟
عزیز ماد،
حول ولا، پاسان گپ میزنیم. حال اجازه بده که برنامه مورد علاقه خود سعی کنیم که از دست میره مرد.
مثل اینکه چاره نیست، سن ما رفت. مله
یک هفته بعد.
پدر جان، تلویزیون چی شد؟
جان پدر، بردم که تعمیر شود.
خب همونجا استاد می شدی که او را جور کنه، باز امروی خود گرفتم یا اردی. حال چرا آمدی؟
یک قطعش سوخته، باید او قطعه را پیدا میکرد. دعا کنین که پیدا شود.
ای بابا، تلویزیون ما خود نو بود.
چی میفهمم جان پدر، وسیله برقی حساب کتاب نداره، یک وقت یک عمر کار میکنه و اخ نمیگه. یک وقت است که به برق میزنی عوارض پیدا میکنه.
اوف، خیالی چی کار کنیم؟ ما چی کنیم تو میگی؟
ای بابا، من حوصله هیچ کاری را ندارم.
چه قبی تلویزیونی بعد است؟ میگم یک فکری به سرم زد. چطور است که بریم خانه خوارم شانا؟
ما خوامی چند شب پیش اونجا بودیم.
ای بابا، آخه اونا یک تلویزیون 65 اینچ 4K خریدن. فقط بگو سینماست.
4K؟
ای دیگه.
4K چی است باز؟
سطح سوادت ببر بالا مرد. اوه مرد تو تمام جای میبری. 4 یعنی 4.
مادر.
بله.
من نمیرم. شو این خانه بیگانه است. باز نمیگه که اینا چقدر اطرافی هستن که بر تلویزیون فلکلن میایی هست؟
میگه یادم نبود.
گوش کنین. یک گپ دیگه هم هست که شاید او چیزی که ما خوش داریم اونا خوش نداشته.
بله.
اینم راست میگین. دیگه چی کنم؟ ایچی وقت خراب شدن تلویزیون بودی سبیل شده چرا امیال خراب شده؟
من میرم یک کتاب بگیرم که همی سطح سواد خود بالا ببرم به قول تو.
راست گفتی انگلیسی باشه.
خیلی وقت شده که روی کتابم باز نکرم.